استاد فرهانی، اصول فقه فرهنگ، 14 تیر 1400، فقه فرهنگ.
بسم الله محضر شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد من لعب الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اگر هم دوستان صلاح بدونن ما رأس نخ شروع کنیم شاید خوب باشه، یعنی یکم عقب. من چون دوستان اگرم مواعده کنیم که آقا کسی هم نبود شروع کنیم، باز هم من شروع میکنم، یعنی یا مثلا رأس نخ شروع کنیم یا مثلا بفرمایید که مثلا چون وقتمون کمه مثلا مطلب بالاخره حیف نشه. از این جهت عرض کردم. عجب سلام. نه کلی گفتم، یعنی برای من آیت الله سبحانی ما 10 سالی چقدر بیشتر میرفتیم سر درس و خدمت شد. ایشون همیشه نهایتا 5 دقیقه قبل از درس بودن، 4 دقیقه قبل از درس همیشه اینطور بودن. یک بار که مثلا فرض کنید رأس ساعت رسیدن، مستحیان یه حالت عجیبی. بعدن یه روزی خدمتشون بودم، خصوص گفتم آقای، گفت شما باید امامو میگید. گفت اصلا این نهادینه شد تو شخصیت کسانی که با امام مشهور بودن تو این دیگه. گفت امام میتونه عرض به محضر با سعادت شما. ما رسیدیم به یه قسمتی که من میخواستم خواهد یکم سر عقل و سنت بیشتر صحبت کنم. به ذهنم البته آمد که ما بعداً با همین سیری که داریم میریم تو یکی از مباحث حججمون اینو باید طرح کنیم. خب اما لذا میتونیم من بذاریمش اونجا بحث کنیم، یعنی الان وارد عنوانهامون بشیم اونجا بحث کنیم. اما به ذهنم اومد که همین الان که این بحث رو داریم میکنیم کم داغه، شاید شیرینی داشته باشه که الان بهش بپردازیم. بعداً اونجا که رسیدیم ذیل هدینگش میگیم قد عرفت. این بخشش، این بخشش هم دیگه فرق نکتابت با تدریس و کلاس اینه دیگه، یه مقداری بحثا به حسب حال میتونه جا به جا بشه. لذا پس الان در واقع داخل خود محصولم هستیم به یه معنا، یعنی داره بحث حجت میکنیم. لیکن ببخشید یه لحظه من این رو سلام علیکم عرض کنم به محضر شما. حالا من یه بخش اینجا میگم، یه بخشم اونجا سر جاش عرض میکنم که مثلا این به یه نتیجه ای برسه. ببینید ما یه مشکلی داریم الان. من با یه مقدمه ای وارد میشم. بحث قبل دیگه خاطرتون هست که من یادآوری نمی کنم، این رو مقدمش رو میگم وصلش میکنم به بحث. ببینید ما یه مشکلی الان داریم، هم اینه که مسئله تدریج و تغییر تدریجی یکی از مسلمات جامعه شناس هست. یه جامعه شناسی میگفت که هر 200 سال 300 سال یه بار جامعه همه چیش عوض میشه، اما اینقدر این تغییر یسیر و در واقع بطیع و کنده که خدا آدم احساس نمی کنه. و یه کسی میگفت که مثل سلولای بدن انسانه که هر 13 سال یه بار کل سلول عوض میشه، اما نمیگه شخصیت محفوظه. بله یکی میگفت که این مثالای غربی هاست. بله یکیشون میگفت که مثل رودخانه است در جلگه، جلگه های آب رفتی. یادتونه جغرافی میخوندیم گفتن رودخانه جاش عوض میشه، لغزانه. بعد میگفت اگه عکس هوایی بگیرید مثلا 100 سال بعد که عکس بگیرید ببینید این رودخونه از جاش عوض شده، لیست خورده رفته جای دیگه، اما چون تدریجی اتفاق میفته حس نمیشه. چون ما مسئله تغییر رو داریم و مسئله فرایند تغییر جزء مسائل واضح ماه و عمده موضوعات ما هم از بستر اجتماع برمیخیزه، حتی موضوعات فردیمون. لذا اگه نگاه کنید مسائل دغدغه‌های فردی آدم ها هم تو بسترهای مختلف اجتماعی عوض میشه، یعنی ما نمیتونیم عنصر اجتماع رو نادیده بگیریم، رنگ اجتماع رو نادیده بگیریم، حتی تو مسائل فردی لااقل من المسائل الاجتماعی. وقتی اینطور میشه با گذر زمان موضوعات متغیر میشن، متحول میشن. بعد تغییر و تحول اوائلش در اعراض و عوارض لاحقه است، یواش یواش ممکنه به ذاتیات و نومنها برسه. یعنی ذات این موضوع عوض میشه، کالبدش میمونه. امام در مورد شطرنج همینو میفرمود دیگه، فرمود قیافش همونه، ذات ذاتش به نظر میاد همونه، اما نه، ذاتش عوض شده، ذاتش از نظر فقیه عوض شده. من فقیه هم، من میگم ذاتش از نظر فقیهی عوض شده، ولو ذات فیزیکالش باقیه، این همون مهره هست، همون صفحه هست، همون قیافه هست. حضرت آقا در مورد غنا همینطور توضیح میدن، میگن ذات فقیهی غنا اونی نیست که ما بهش میگیم صوت، ذات فقیهش، نه ذات فیزیکالش. بعد میگن تحلیلی دارن دیگه. حالا هست هم بگم بعضی موضوع عوارضش بعد به ذاتش میرسه، بعضی وقتا به جنس موضوع میرسه، بعضی وقتا به جنس و جنس موضوع میرسه. خب اینی که گفتم همین نمودار رو داشته باشیم، یه وقتی میاد تو فقه پیاده میشه، وقتی به خود به عوارض موضوع داریم نگاه میکنیم، میشه تفسرها و احکام لاحقه یک فرع فقهی. بعضی وقتا به خود موضوع میرسیم، میشه موضوع یه باب، باب. بعضی وقتا به جنس و جنس و جنسش میرسیم، اصلا کتاب فقهی عوض میشه، یعنی اون کتابه منقضی میشه، باید کتاب دیگه ای تأسیس بشه. این تا اینجا مسلمه، واضحه، که حالا انشاءالله من بعدن تو مباحث اصولش که وارد میشیم براتون توضیح میدم که این جاش تو حکمه یا تو موضوعه، اصلا موضوع چند تا اصطلاح داره. این رو یکم با هم کار میکنیم بیشتر، علوم جدید نقششون کجا قرار میگیره، اینم با یه زبون دیگه همین سوال بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بعضی از اندیشمندان و روشنفکران و دانشمندان اسلامی که نگاهی به غرب دارن، گاهی اوقات میگن تقلیل دادن جای علوم انسانی جدید در حد موضوع شناسی فقهی اجحاف به حق اونهاست، و این یکی از اسباب عدم تحول در فقهه. این رو گفتن و بشن مصرن، من این رو یه زمانی به عنوان یه انقلت مهم، یعنی عبر انقلت مسئله تقریر میکنم و سعی میکنم واکاویش کنیم انشاءالله، این رو داشته باشیم. اما بالاخره ما یه اونطور تدریجی داریم، تغییری داریم، و این تغییر تدریجی گاهی اوقات تا ذاتیات و ابرذاتیات و جنس الاجناس شیء هم پیش میره،
که در واقع همون دفاع از اول زمان
میشه، همون دخالت عناصر زمان تو نایه موضوع. فعلا هنو حکم رو نگفتیم، تا به حکم هم برسیم بررسی کنیم که بعضی از عبارت‌های امام هم ناظر به اینه. اگر رو اونا جمود کنیم میگیم امام فقط عنصر زمان مکان تو موضوع میدونسته، نه تو حکم. یعنی امام فرموده موضوعی که به ظاهر حالش این است، امروز واقعش چیز دیگر است. وقتی باید جمع کنیم، حالا این روز سر جاش بیشتر رسیدیم. خواستم یه مثالی بزنم، حالا مثال چون وقت نداریم شرحش نمیدم، اما اشاره میکنم شما نگاه کنید به ادبیات گفتاری علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه در المیزان، و بعد مقایسش کنید با فقه موجود ما، اینطور میفهمید که علامه طباطبایی مصره که نباید کتاب العبیده ولی ما حذف بشه از فقه، ولو اکسپایر شده، عمرش تمام شده، اما نظام رقیت و حریت به شکل جدیدش الان موجوده، اما تمام مؤلفه های موجود با مؤلفه های قدیمی متفاوته. پس این کتاب حذف نباید بشه، باید عوض بشه. بحث مفصلی علامه تو این تیکه داره، خیلی هم جالبه، تنه میزنه به بحث های فقه سیاسی جدیدمون، تنه میزنه به فقه رسانمون، تو بحث فرهنگ ارتباطات خیلی اثر داره عبارت های علامه اونجا تو علمه. تیکه تیکه گفته علامه، فکر میکنم یکی از بخش های معظمش توی جلد 4ه، فکر میکنم تو ذهنم اجمالا اونجاست الان. آره سلامه، یه جای اعتقاد داره اینطوری میگه، میگه که نظام استعمار نوین، نظام استعمار نوین با یه سری مؤلفه ها بردهداری جمعی درست کرده. ما اون موقع بردهداری فردی داشتیم، بحث خیلی قشنگی اینجا داره علامه. علامه بیه یک کشور رو به برده میگیرد و تطبیقش میده ها. یه استعمارهایی که وجود داشت اینطوری بود. میدیدید مثلا توی آمریکای جنوبی مثلا یه نوع استعمار بوده، تو هند یه نوع استعمار بوده، یه جا استعمار با پادشاهی بوده، یه جا استعمار با جنگ بوده، یه جا استعمار با دموکراسیه. خیلی قشنگ اینو توضیح میده. کسی فقط اون تیکه های عبارت علامه رو فقط ببینه احساس میکنه علامه داره یه آدم سیاست زده یه آقای رائفی پوریه، اما اگر این روستر زیربنا یعنی با علامه از اصالت الوجودش بخونه بیاد میبینه نه، علامه داره یه تحلیل فقهی، حقوقی، اجتماعی، ارتباطاتی، فرهنگی میکنه. عنایت کردیم. فقط علامه تعمد داشته به خاطر شرایط زمانش وارد فقه بالمعنی لفظ یعنی جنبه حکمیش نشه. یعنی تو المیزان حکم نده، نگه من مجتهد حکمیم، یعنی میخواسته وارد تو منطقه الفراقی قصه بمونه، وارد درگیری ها نشه، ولی اگر وارد میشه چه اتفاقاتی میفته. رضوان الله تعالی علیه و علیه مجمعی. حالا پس این میخواستم به عنوان یه مثال بزنم. پس آی مجید این تغییرها باید موضعمون نسبت به اونا معلوم باشه. یه بار موضعمون در حد حذفه، یه بار موضعمون در حد جایگزینیه، اونم تو عناصر ذاتیه. خیلی جالبه، یعنی این شبیه کار امامه. امام که وقف اونا بود، اینه وقف او رفت، این وقف اومد شطرنج اونطوری رفت، این اومد. بعد این یه بار توی مسئله است، یه بار توی پارادایم کلانه، یعنی کتابی متولد میکنه، کتابی رو تعویض میکنه. خیلی جالبه. باز یه نکته میخوام بگم، مال اینجا نیست، اما میترسم اگه نگم دستمون بره. باز اینو میگم، حالا بعدا اینو باید پس و پیش بشن تو تنظیم، پس و پیش بشن. ببینید اینجا یه انقلتی هست که پس ما دیگه کتاب فقهی قدیم رو نخونیم، یا دیگه اون قسمتایش که انقضا عنه تلبسه نخونیم، سهل ما بیاریم همه تو فقه تو مکاسب بیع به صیغه بخونیم، استیجاب مقدم و بعتو و اشتر او برای چی؟ خب وقتی ما فهمیدیم اوف بالعقود و عقلائیه دیگه واضحه. ببین اشکال آوردم به معنی لخصش کردم، نه فقه قدیم یعنی لومعه نخونیم، نه دیگه اینشو نخونیم دیگه، بسه دیگه. از تو عبارتهای امام علامه این در نمیاد، حداقل امام علامه رو من دارم عرض میکنم، شاید تو عبارتهای بعضیه در بیاد، من قبول دارم. مدعی این که از عبارات بعضی ها نخوندن اینا در میاد، یعنی احسنه که نخونیم، هم قبول دارم، اما از عبارتهای امام علامه این در نمیاد. باز ارجاعاتو میدم به یه تفسیر علامه ذیل آیه اعدو. علامه رضوان الله علیه میگه اعدو لهم استطعتم من قوه و من رباط الخیل. علامه اونجا میگه که بعضیا خوان مداری و منزلی رو توضیح میده، خاطر شریف شما هست دیگه مداری و منزلی. علامه رو بگم، علامه اعتقاد داره که در اسلام ما یه سری قوانین داریم، قوانین مداریه. قوانین مداری از اول تا آخر هستن، یه سری قوانین داریم، قوانین منزلی هست. قوانین منزلی منزل به منزل عوض میشن. علامه میگه به این بیان عده‌ای از شبهات و تعرضهای به تشیع به اصل اسلام منتفی میشه. مثلا میگن که امیرالمومنین علیه افضل الصلوات و التحیات مخالف رسول الله بود فقهش، لذا هم عبدالرحمن ابن عوف بهش گفت به سیره شیخین به رسول الله، چون امیرالمومنین همون موقع اینو بعضی روشنفکرای سنی و وهابی اینو تقریر میکنن، اشکال تقریریش، من دارم اشکال ورژن جدیدشو میگم. بعد میگفتن اونها همون موقع میدونستن، لذا به امیرالمومنین این رو میگفتن. یه آدم متجدد به زننده فقه میگفتن، مثلا گفتن ببین امیرالمومنین که اومد سوار کار شد، گفت ملعون کسی که وسمه بزنه، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دستور به وسمه و استحباب وسمه داده بودن برای لحیه و اینها. بعد میگن ببینید، یعنی میگن تازه اونا بصیرت داشتن، میخواستن جلوی اینجور کارهای حضرت امیر رو بگیرن. تحلیل تاریخی میکنن. علامه آقای مطهری از علامه استفاده، همین بعد به علامه در چند جای حرفاشون استفاده میکنه و خیلی قشنگ تو اسلام مقتضیات استفاده میکنه. آقای مطهری تو خدمات متقابل استفاده میکنه، توی بحث فلسفه تاریخش استفاده میکنه، خیلی جاها استفاده میکنه از این شکل، تو تفسیراش استفاده میکنه، میگن که علامه میگه که رسم جزء قوانین منزلی بود، نه جزء قوانین مداری. قوانین مداری اصلا مثلا اعدوه مستطعتم من قوه ترهبون به عدو الله و عدوکم ارهاب، یه قاعده مداریه. اسلام اینقدر باید محکم و مقتدر باشه که به ترسن بهش نزدیک بشن، میشه بازدارندگی مثلا، این میشه قانون مداری. اما حالا همین مدار علامه اینطور میگه، میگه همین مدار اگر بر منزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق بکنیم، میبینیم حضرت رسول علیه افضل الصلوات و التحیات تو اون دوره مواجه بود، چون حضرت رسول وقتی قیام کرد مترفین که نیومدن با رسول الله، پولدارا و اینا که نیومدن، یه مش برده و پیرپاتال و همینطوری و پیاده نظام و مستضعفین اومدن. خب اینا عدتن و عدتن و شدتن و قدتن، اینا آمادگی جنگ سنگین که نداشتن. رضا رسول الله بهشون میگه وسمه بزنید، دشمن میبینتتون تشجیع نشه. لذا شأن نزول روایات وسمه هم عمدتن مقدمه غزواته، برید نگاه کنید. این تا اینجا. اما زمان حضرت امیر به خاطر کارهایی که اون شیخین انجام دادن یا شیوخ ثلاثه انجام دادن، شرایط به جایی رسید که مردم واقعا نیاز داشتن سنت رسول الله دوباره بازیابی کنن، بیابنش. لذا مهم بود کی بوده دیده. لذا حضرت امیر گفت وسمه نزنید، ریش سفیدان مهم من الان توی جامعه. پس ما یه مدار داریم، یه منظر داریم، با این تفکیک که میشه عدتون من الاشکالات و شبهات رو حل کرد.
اون روایت هم باید که مثلا حلاله، اونم که میگه اطلاع مداری بود.
بله، مثلا تو همین فضا باید تحلیل کنیم.
خب یعنی چون مطلق از این جدا
رو باید بحث کنیم. حالا من اون تحلیلی که دارم، بله، من این رو سر توی جایی دانشکده فیزیک، دانشکده پرستاری و اینا بود، در اون کنترل جمعیت داشتم توضیح میدادم. از همین یه مقدار گفتن آن نظر اسلام چیه در مورد جمعیت. موقع میگفتن زمان خاتمی هم بود و میگفتن که اسلام مثل عربا بود، عربا هم دنبال تولد بودن و اسلام نظرش اینه، و من توضیح دادم براش که اسلام نظرش این نیست. حالا یه خاطره عجیبی هم از اون جلسه، گفتم اسلام نظرش اصلا لابشت، اسلام یعد، اسلام میگه شما باید قدرتتون حفظ بشه. اگه شما واقعا از جهت صغروی قائلید به این که وقتی جمعیت زیاد میشه منابع مثلا انرژی و منابع مصرفی ما تحلیل میره و کم میشه و چی میشه، جمعیت کم کنید، اشکال نداره. اگر هم قائلید به این که سرمایه اجتماعی و نیروی کار مهمتر از منابع وجود داره در طبیعت، گفتم حالا این دو تا قرائت هیچ رفتی به اسلام نداره. این قرائت آقای مارکس گفته، این قرائت هم آقای فلانی گفته. گفتم بستگی داره شما کدومو میخواید قبول کنید. گفتم فقط اینو پای اسلام ننوشید. اسلام میگه آقا من اعدو برام ملاکه، این اعدوه به کثرت نسل یا به قلت نسل خودتون انتخاب کنید، برید شرایط اسلام در مورد ایتیکش حرفی نزنه، تعیین مصداقش با شما متغیرهای زمین. بعدم تحقیقی کردیم تحقیق میدانی میشون نشون داره خود غربی ها قائلن به این که کثرت جمعیت مهمتره و منابع کم نمیاد. اتفاق کثرت جمعیت فقط ما مشکلمون رژیم منطقی و ساختار مدیریتی مونه. بتونیم نیروی انسانی یه دیوایس قوی داشته باشه که بتونیم کشور با جمعیت بالا رو بتونه اداره کنه، این مسئله است. ما ساختار مدیریتیمون ضعیفه، قابل اصلاحش کنیم. ساختار مدیریتی که به خدا پیغمبر نداره، بشریه. اینو تقویت کنیم تا بتونیم یه کشور یه میلیاردی هم بگردونیم دیگه. خلاصه پس این خودش یه مسئله ایه که وجود داره. حالا بعد اینو گفتم برگردیم، علامه میگه که بعضی اشکال کردن که قرآن مثلا 1400 سال پیش، و ما میگیم نه قوانین مداری میشه. بعد میگه خب نسبت به قوانین منزلی چطور؟ نسبت به قوانین منزلی قطعا الان ما مصداق نداره، پس لغز بوده. چرا خدا گفته چون؟ حالا میشه اشکال برون دینی کرد به قرآن، میشه اشکال درون دینی کرد با زبانه. اما مثلا تو این آیه و من رباط الخیل، من رباط الخیلش قطعا عمرش گذشته، قطعا قانون منزلی ما الان رباط الخیل نیاز نداریم. پس قرآن یه بخشش الان قابل استفاده نیست، جاهایی که مشکل به قوانین منزلیه. حالا شما به این قصه اضافه کنید آیات نسخ رو، آیات چی و اینا رو، مثل حول غیر اخراج بحث عده طلاق مثلا. علامه اینجا یه جوابی میده، این جواب رو من میخوام بگم که جواب به اشکالمونه. آخه چرا الان داره بیعه به صیغه میخونیم دیگه، اینو نخونیم. علامه میگه که فرایند زبانشناسانه تطبیق مدار بر منزل، این فرایند قابل تفسیرهای متعددیه و اسلام قوانین منزلی رو ذیل مداری ها در بیش از یک جا گفته تا تحدید کنه فرایند تطبیق رو، که این تطبیقه تا ناکجا آباد نره. یعنی تعریه از قرائن، تعریه از قرائن و توسعه ما را به مرحله خروج از مراد جدی و استظهار نبره. خیلی نکته مهمیه این، نکته سبب میشه که ما وقتی داریم بیع میخونیم ملاک انطباق حقیقت بیع، اگر حقیقت بیع مبادله تو مالن به مالن یا تملیک و عینن به مالن یا هر چی که شما میگید، ملاک انطباق اون معنا رو بر بیع موجود فی تلک الازمنه بده به ما، که بعدا ما به هر چیزی نگیم بیع.
مثلا بیعی که ما عرض خوندیم چه ملاکی مثلا استنباط میشه که
برای هر دو طرف؟ الان یکی دوتاشو عرض میکنم، یکی دوتای کوچولوشو، چون نمیخوام وارد بحث استنباطیش بشم، اما یکی دوتاشو کلیتش معلوم شد پس چه عرض کردم اونش موشه. آی صادقی آقا جان معلوم شد آقا ای تایجش من. خب مثلا شما ممکنه بگید که آقا ربا ذیل بیعه نه ذیل کل معاوضته، لقائل لن یقول، دلیلش هم حرم الربا ادامه بیع اومده. یه بار یه کسی میگه ربا فی کل معاوضته، نه یه بار یه کسی میگه ربا فی خصوص البیعه. یک، خب حالا ما اگر بیع به روح کلی مبادلت و مالن به مالن بگیریمش، بیع مساوی با کل معاوضته میشه، بعد دلیل ربا هم رو کل معاوضته به تبع این میاد. دقیقا فهمودید دارم چه عرض میکنم؟ اما اگر کسی گفت که نه من ربا رو منحصر به بیع میدونم و بیع ملاکش مبادلت و مالن به مالن به معنى الاعم جنس و الاجناسی نیست، بعد موقع ممکنه یه معاوضه ای توش پیدا بشه که ربا دنبالش نیاد. میدونید اثر یه حرفی که زدم، من اگری گفتم، الان نمیخوام حکم کنم، میخوام فقط تصویر کنیم یه مثالی که خیلی فرضی نیست، به میدان نزدیکه اما قابل بحثه. میدونید بعدا ثمره یه حرف کجا دمه؟ تو تحلیل پول و مبادلات پولی. بی اگر گفتیم حقیقت به اضافه به مال اینه، بعد مالا چیه؟ یکم باید رو مال کار کنیم، یکم تحقیق کنیم. مصداق به ذاتشو من کار ندارم، من میفهمم که یه زمانی مبادله کالا به کالاه، یه زمانی مبادله نقدینه، و اینم میفهمم که نقدین اون روز با نقدین امروز مشترک لفظیه، چون اون روز به خاطر ارزش ذاتی طلا و نقره بوده، لذا هم میگفتن آقا این درهم این درهم مثلا مکیه، او کوفیه، این مدنیه. چرا؟ چون قالبا اندازش متفاوت بوده، این بغلیه، او نمیدونم کی، در اصل به اشخاص. چرا؟ چون ملاک مقدار جرم طلا و نقره‌ای که تو اون داره به کار میره، قالبش بزرگی یا کوچیک متفاوت میشه.
نه
بگید کالا به عین به عینه، نه مالو نگید، بگید عین به عین. حالا من بعدشو میگم. یه بار بگید مراد از مال ارزش و عقلاییشه نه ارزش عینیش.
مال
مرمای خوی علل مقام ها شریف میگه، مرمای خوی علل مقام میگه مراد از مال همانطور که لغویین هم گفتن ما یرغب و الیه اندل اغلا و یبزل و به ازایه از ثمنه، اندل اغلا ارزشش ملاک میشه. بعد اون موقع ممکنه ما بتونیم برای یک کاغذ ارزشی بسازیم که الان برای او طلای وجود نداره، برای یه سفته ارزشی بسازیم که برای او کالای وجود، یعنی ممکنه طلای خالص 24 عیار اون مقدار ارزش رو اندل اغلا تا این ورق این برگه اوراق مشارکت نداشته باشه مثلا. ببین این باز برام گفتن کلمه مال رو الان نگید، بعد مال میشه خودش یه قصه دیگه، اینا باید تحقیق بشه. بعد تو فهم اینها چی آخرش ما خواهش فقه بخونیم دیگه، چی برامون مهمه ما نظر الیه شارع. بعد اینجا انطباقش بر همون منزله مهمه، از جهت اینکه ما علکی آسمون ریزمون به هم نبافیم. مستحضر شدید؟ تونستم با مثال حس رو به طول منتقل کنم؟ پس ما واقعا باید به ابسیقه بخونیم، اینطور نیست که ما به ابسیقه به دردمون نمیخوره، درست اکسپایر شده اما مناطیابی و استظهار رو به ما داره. بذار من از قدیم به دوستان پایای پایین لمعه میخوندیم، گفتم بچه ها تا نظام استنباطیمون رو بر راه رفته شده اعمال نکنیم و این تحدید و توزین دستمون نیاد، نمیتونیم بر راه‌های رفته نشده اعمال کنیم. ما الان میخوایم بریم نظام مبادله رو ببریم تو دارک وب اجرا کنیم، میخوایم بریم اجرا کنیم اونجا دیگه، چه کار میخوایم بکنیم اونجا؟ یه بازار سیاه مجازیه، هیچ ملاکی هم نداره، مثل تولد رمز ارزا که از تو دارک وب شروع شد. رمز ارزا از تو دارک وب شروع شد بعد اومد رسید به اینجا، میدونید این قصه ای داره. پس ما باید این رو حواسمون رو بدیم، پس نمیتونیم بگیم اون بیخاصیته. خب اینم تا اینجا. حالا مهیا شدیم یه نکته ای رو من عرض کنم. ببینید دوستان، با این نگاه همون روایتی که در مورد همون عبد است، در مورد همون سیقه است، ممکنه به درد الان من بخوره. خب اینو تا اینجا داشته باشیم، یعنی فی الجمله ممکنه مفید باشه برای من، چه تو تحدید و مقیاس. یعنی من میخوام احل الله البیع رو معنا کنم، یه دور بریم با هم کم عینی بشه حرفم قلمبه نمونه. آقا من میخوام احل الله البیع رو معنا کنم، خب من که قبول دارم، حتی اگر میخوام اغلای حرف بزنم اون بیارم تو دیتیل سیستم اجتهادیمون، آقا من به اغلایی میدونم، امضایی میدونم، اینا ادله امضا ان، اینا امضا معندل اغلا ان، به اختراع شرعیه نیست، اینا رو قبول داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی موضوع به اندل اغلاه، اما تحدید بالاخره کار کیه؟ شرع دیگه. شرع با چی تحدید میکنه؟ با ادله نقلیش، اینو که قبول داریم دیگه. حالا شارع گفته احل الله البیع و حرم الربا، مهم ترین عام به معنای فقهیش، نه به معنای اصولیش، عام ترین دلیل شما در باب بیع احل الله البیع و عام ترین دلیل شما در معاملات معاوضه عفو العقوده، مثلا فرض کنید، یا حدیث تو حق اگه قبول کنیم که معایش العباد کلی در گفته، درست شد؟ علی اربعه وجوه، اینا عمومات ما هست. اما شارع مقدس با عامه اومده بیع و امضا کرده، اما بالاخره نظام اجتهادی تو میگه برو ببین شارع بیع و تهدید کرده، محددش ممضاته نه مطلقش. بالاخره ما خب میدونیم شارع بیع و تهدید کرده و امضا کرده، یعنی هم امضا اشاره برای ما مسلمه که شارع بیع و اغلایی رو امضا کرده، هم به نحو موجبه جزئیه تهدید البیع اندل اغلا برای ما مسلمه، ضرورت الفقه که شارع مثلا ربا رو تو مصداق به ذاتش قبول نکرده، تو مکیل و موزون به ذاتش، به ذاتش یعنی اونی که منصوص عدلت، اونی که بین الفریقین مجمعون علیه، نمیخوام بکشمش بجای او قدش رو قبول داریم ما. خب پس شارع قطعا بیع رو تهدید کرده. پس قطعاً بی به اطلاقه ممزات نیست. درسته حلالان لپا. الان این جمله که من گفتم شما میگید پس چجوری ما با اطلاق بی کار میکنیم؟ میگن بله اینو تو اسباب مسببات خوندیم تو صحیحه. وقتی ما فحص و یعت میکنیم مقید و مخصصی پیدا، یعنی محددی پیدا، به اسارت اطلاق شخص میکنیم که یه اسارت اطلاق تو عقل مستند نمیتونیم داشته باشیم. چرا؟ چون اختراعی بوده، چون در مقام بیان نبوده، اما حرفایی که تو اصول میزنیم. اما تو حلالال بی میتونیم به این معنا از اطلاقش استفاده میکنیم. اما پس ما نتیجه اجرایی بگیرم، پس ما باید اول فحص از محددات و مقیدات و مخصصات و صارفات قرائن داشته باشیم، بعد الفحص ولیعته که ما میتونیم به اصالت الاطلاق تو احل الله البی یا به عموم اوفو بالعقود اخذ کنیم. این میشه نظام اجتهادی. خب حالا من سوالی ازتون دارم. ببین الان با این نگاهی که اومدیم، من میخوام برم دنبال ادله محدده بی بگردم. یه بار روایت بعت و اشتریت رو تو قالب بعت و اشتریت فقط معنا میکنم، یعنی به او ظاهری و متجسد نگاه میکنم، از اونجا میگم این روایت دیگه مال اون موقع است به درد من نمیخوره. اما یه بار از نگاه حیث عین و مال و این تحقیقایی که الان گفتم سوالا نگاه میکنم، یعنی تو اون روایت دنبال این دغدغه میگردم، بعد همون روایت ممکنه محدد عقد بشه برام. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ مثلا بگه از حیث مصدری، من به عنوان یه مثال میگم، مثلا به عنوان یه فرضیه ما به این برسیم، بگیم این روایت که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، روایت دعوای مکاسبو دارم میگم، این روایت داره به من میگه که اندل اقلا باید یه سبب اقلایی غیر قابل مناقشه از جهت مصدری از فاعل متعاقد سر بزنه، که بعدن هم ما این فاعل متعاقد رو بعدن بتونیم به لوازم اون اخذ کنیم. پس آقا بیع من مرادش بیع تو اشتری تو، یا خریدم و فروختم صیغه غیر عربی، یا اصلا صیغه ملاک نباشه، کتابت ملاک باشه، یا اصلا کتابت هم ملاک نباشه، مشافهه ملاک باشه، مشافهه هم ملاک نباشه. بالاخره باید یک فعل اقلائی غیر قابل مناقشه و صریح وجود داشته باشه. شاهدش چیه؟ ببینید حالا شاهدش، شاهدش که ما امروز تو معاملات یسیره خرد با استیجاب مقدم هم کار میکنیم، میگم آقا اینو مثلا بفروشش به من، میدی؟ این میدی یعنی همون بعد اشتراکتو مقدم مثلا یا خدمتتون عرض کنم مثلا. اما وقتی میام تو معاملات آقا زمین عقار همین الان اجاره میخوایم ببندیم ملک یه سال، اونجا مینویسیم، یعنی به گفتن شفاهی هم اکتفا نمیکنیم. پس اونجا نه فقط صیغه وجود داره، تازه از شفاهی به مکتوبش هم میاد. گاهی اوقات که معامله سنگین میشه، میخوایم آقا مثلا یه رزمناف بخریم، میخوایم بریم یه کشتی نفتکش بریم، هواپیما بخریم، اونجا شرح مذاکرات هم نوشته میشه به پیوسته قرارداد ارزش حقوقی براش قائل میشن. پس اینا نشون میده که ملاک چیه؟ ملاک یه فعله اقلائی قابل احتجاجه. یه همونیه که اجماع قدماء ما هم در مورد این که باید فعل متعاقدین صراحت داشته باشه، او اجماع هم از قدیم بوده. نگاه میکنی میبینی از تو همون ادله ملاکی به دست میاد که با همون ملاک مبایعات امروزی ما حل میشه. بعد نمیگیم مبایعه امروزیمون دلیل، باید بریم با معاصات حلش کنیم. ببین جمله‌مو دقت کنید دارم چی میگم، میخوام به جای خاصی برسونمتون. معامله امروزی ما معاصات نیست، همون بیعه
با همون ادله
کشف
معاصاتی رو میکنیم که اینجا اونم مناطق قطعی.
من اصطلاح مناط به کار نبردم، تو اصطلاح مناط تو علم اصول خودش اصطلاح غم انگیزیه.
بله
من کلمه مناط رو به کار نبردم، اما الان ببین من به حملشای رو دلیل زیادش کردم، گفتم با اجماع شیخ طوسی صراحته، برید نگاه کنید تو ابن سینا نگاه کنید به کاتب آوردهش. اصلا شیخ اعظم چی دستش میبنده؟ شیخ اعظم میگه تمام این عقود فعلیه خدا رحمتش کنه تو ادله معاطات میگه به دعوا کونه ها بیع عرفا، حتی معاطات ما هم بیعه، لزوما غالب اساس و لزوم هم لکلیه و تبع اجماع دستمو بسته. بعد که جلوتر میاد پس الان من با چی کار کردم آخرش؟ با همون روایتی که تو نگاه اول فکر میکردم به کار نمیاد. باز من نمیخوام بگم اینا مختاره، میخوام بگم این قابلیت تو نقل ما وجود داره. پس آقا فتحصل من اول البحث الهانا ما چند تا مطلب رو گفتیم. یه مطلب قانون مداری منزلی توضیح دادیم، تو قانون مداری منزلی فهمیدیم بیان منزل توسط شارع یعنی بیان اتفاقی که تو اون زمان به درد میخورده و امروز مصداق نداره باز بی لغو و بی غرض و بی فایده نیست و مراد از فایدهش هم فقط برای اون زمان نیست، فایده برای الان ما هم داره، تحدید الاستظهار ما رو اینها رقم میزنن. بعد اگر اینا رو درست با همون منش فقهیمون وارد ادلهشون بشیم، با همون ادله ملاک خیلی از اتفاقات زمان فعلیمون حل میشه. اینم تا اینجا رسیدیم. حالا این وسط خیلی توضیح دادم که این چند تا نکته رو نتیجه بگیرم. خب اگه یه پله برم جلوتر، پس همین الان با این توضیحی که گفتم لازم نیست برای بسیاری از معاملات امروز ما تمسک کنیم به بناء عقلا و معاطات یا بناء عقلا و بیع عقلایی. آفرین، یعنی مصادیق دلیل معصورمون میشن. من میخواستم با این تعریف به مثال به شما نشون بدم نقل عمرش کوتاه نیست. این حالتی که امروز به وجود اومده ما الان سینه میزنیم برای منطقه الفراق مرحوم صد اعلی الله مقامه الشریف، اولا من اعتقاد دارم به این بیانی که امروز گاهی اوقات گسترده ما مطرحش میکنیم این تفسیر به مالای ارضا صاحبه، خود او اینطور ندیده، اشکال نداره تولید بر مبنای ذهن اوه، بسه کسی که بسته نیست، مطلب علمی بوده ما جلو، فقط بدونیم خود صاحب نظریه انقدرشو اینطوری نگفته نفهمیده، اینطوری تو سیستم پیاده، حالا یا بده یا خوب، اما نکرده توصیف کنیم این کارو نکرده. ثانیاً الان این توضیح من یه بخشی از این توسعه یه حد اکثری برای منطقه الفراق، برای عقل، برای عقلا، برای عرف، برای سیره، مال یه دغدغه‌ایه که این دغدغه باز تو ذهن صد ممکن است رضوان الله علیه بوده و الان به وجود اومده، اونم چیه؟ عدم و وفاء نقل. چون نقل حد اقلیه ما مجبوریم منبع دیگری به نام عقل یا عقلا یا سیره یا هرچی رو توسعه بدی و این دغدغه به این شکلش غلطه، به این شکلی که الان داریم میگیم قطعا ارزشش بیشتر از اون چیزیه که قبلا فکر میشده، اونو من انکار نمی کنم، اما این دغدغه به این شکل مال عدم کار کرده ما با نقله. یعنی ما فرایند تتبع و تحقیق نقلیمون پایینه، کار بر منابع کانیمون کم بوده. میدونید مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا من خدمت شما عرض کنم الان یه نرم افزار پینت بهم دادن، مثال کامپیوتری میذارم با پینت بهم دادن، چون با پینت خیلی بلد نیستم کار کنم، میگم پینت به درد نمیخوره بریم فتوشاپ. از فتوشاپ هم کم میتونم استفاده کنم چون خیلی از قابلیتاشو بلد نیستم اجرا کنم، میگم بریم یه نرم افزار بهتر فتوشاپ پیدا بریم، اینو بدیم با فلان نرم افزار، اینو بدیم به 3D Max کار کنه. بابا این مقدار از 3D که تو میخوای فتوشاپ هم داره. این مال اینه که ما از موجودمون قدرت سیستم عامل ضعیفه، قدرتمون ضعیفه، نمیتونیم استخراج کنیم، بعد میگیم این عمرش کمه، این فایدهش محدود شده، بعد بینیم سراغ منبع دیگری. این غلط.
چرا باید
دست شما درد نکنه.
مرز یا بالاتر بگم هویت قوانین مداری و منزلی رو میتونه محل ابهام و تعمق قرار بده به این بیان که ما یک عمومیتی کلیتی برای قوانین مدنی مداری قائل شدیم، به عکس یک سری مختصات زمانی و مکانی رو من قوانین منزلی رو متمایز میکرد قطعیت شمولی اون قوانین منزلی، ولی با این روی کرد که بیدیم سراغ عدله نقلی و به سمت نگم استنباط چیز هم دین مراد نه همون استظهار بگم استظهار یک عنصری که اون عنصر در واقع قوام بی به اون عنصر وابسته است که چیه دخالت یک رفتار مصرح لا مناقشه فی که با اصلی باشه. اگر این رو بخواهیم دخالتش بدیم عملاً خب یه جایی برای بحث قوانین منزلی باقی میمونه چون ما داریم هی کشش میدیم.
متوجه
تو بیا
متوجه. یه دو نکته بگم خدمتون، سوالتون فهمیدم. یک، قانون منزلیش که صیغه بوده سلام از صیغه استفاده نمی کنه اون منزلیش
خب یعنی موقع ما بعد پورتال برداشتیم
جانم داشت بیاناشی به بحثیه، اما این که نه نه یه لحظه انعاز کنید، اول میگید منزلیه، منزلیه نه همون سیغه
درست
شد، ما سیغه رو که کار نداریم اون منزلیش تمام شد. میخوام بگم پس اول خود منزلیه، میگید منزلی پس چی شد؟
الان میرسم
نه نه یه لحظه بگید، میگم منزلیه کو؟ میگم منزلی سرشان خودش بود مرد بنده خدا رو قبرش هم فاتحه خوندن تمام شد رفت. دست شما درد نکنه، خیلی لطف کردید، خیلی زحمت افتادید، مستحضر شدید. من منزلی بره کنار، اما دلیل عامل قانون منزلی فایدهش بیش از بیان فقط منزلیه. ببینید این جمله مهمه، دلیلی که حامل قانون منزلیه فایدهش بیشتر از بیان خود قانون منزلیه. یعنی شارع مقدس به علم غیب و حکمت بالغه خودش حواسش بوده که با این دلیل فقط سیبل منزل رو نزنه. آفرین، یه همونی که از قدیم ما میگفتیم شارع با همین ادلش خواسته تکلیف ماها رو هم معلوم کنه، اشتراک احکام یا از این جور تعابیر، اونا همه مشیر به همینه. اینم تا اینجا درست شد. پس قانون منزلی دوباره تکرار میکنیم سر جا خودش متجسد محفوظ عمرش هم تمام، اما این دلیل میتونه حامل بیش از قانون منزلش باشه و این جزء بدیهیات ماست که روایات ما برای بیان تکلیف آیندگانم هستن. درست شد؟ اینم تا اینجا. اما پس ما داشتیم چه کار میکردیم؟ ما داشتیم نشون میدادیم اون روایاتی که حامل تکلیف آیندگانن فقط همون چهار تا روایت قواعد عامه ای که خود امام توش تذریعه به قضیه حقیقیه کرده نیست، که انصافا استظهار و ارتکاز همه فقها هم همینه. نمیگن روایاتی که فقط حامل قواعد عامه است برای ستونهای فقه برای آینده است، میگن کل این کتاب و اطرت برای آینده است. خب اینم نکته. حالا نکته بعدی آقای مجیدی عزیز، چگونه ما از اون روایت گفتم مناتو نگید الان میخوام بگم بشه، چگونه ما از اون روایتی که حامل قضیه انطبق علی الزمان قضیه انطبقت علی الزمان الخاص و المکان الخاص و القضیه شخصیت الکذائیه است ما داریم روح فقه میگیریم میکشونیمش به ازمنه متأخره؟ ها این عبارت اخرى همونی بود که بخواستم از همین برای مسئله مستحدثه امروزمونم استفاده کنیم. چجوری کار میکنه ما باسه الفاظ الموضوع؟ یعنی ملاکش چیه؟ ملاکش استظهاره، ملاکش تفسیر تبرعی نیست. اگر ما تو این محدوده استظهار کردن رفتیم تو تفسیر تبرعی کار غلطه، خط میذاریم میگیم نه ما قول یا ایها السالکون لا اصلکم ما تسلکون. اما اگر تو محدوده آقای صادقی عزیز من استظهار باقی بمونه ما نوکرشیم، هیچ مشکلی هم باش نداریم. خب حالا مثلا من همین مثالی که زدم رو پیاده کنیم با هم. شیخ اعظم همین کار رو که میخواد انجام بده تو مکاسب قطعا شما خوندید، یه نگاهی هم بهش میکنید انشاءالله. شیخ اعظم چجوری اینو از تو روایت میفهمه؟ ببین مثلا یکی از قواعدی که شیخ خیالش راحت بشه آقا این استظهار بود یا تبرع بود، مثلا شیخ اومد گفت ببین ابن حمزه، ببین شیخ طوسی، ببین مفید، ببین صد و اونا، خب با مسائل الان ما مواجهه که نبودن دیگه، ذهن اونا آغشته به رنگ امروز نبوده، اما ببین اونا ازش صراحت فهمیدن. شکوب این خیالم راحت میکنه. پس من چجوری گفتم این فعل صریح غیر قابل مناقشه کذا تو دلیله؟ کلمه چه که ننوشته بود؟ آره ننوشته بود، برای همینم اجتهاد نیاز شد، ولی اگه کلمه چه نوشته بود که هر کسی که عارف به لغت عرب بود اینو میفهمید، پس کلمه چه نوشته نشد، نظام اجتهاد میخواد. خب کجا بدونیم تبرع نیست؟ شیخ می باید سری قواعد استنباطی، من میفهمم تبرعی نیست این کار من. مثلا اینجا کجا فهمیدم؟ ببین اینا هم فهمیدن، ببین این نمونه ای برای اینه که من بفهمم تبرع نیست. حالا قواعد این که ظهور چجور ظهوره و مرزش با تبرع کجاست، اینو من باید علم اصولم تحقیق کنم و ما تو اصول کمتر به این جنبه ها میپردازیم. پس یکی با بحث امروزمون، یکی از عللی که سبب شده نقش حق، نقش سنت، نقش دلیل لفظی، نقش قرآن و عطرت در استنباطات فقهی معاصر و فقه معاصر نقش کمرنگ تری پیدا بکنه و به طریق تعاکس نقش عقل، عقلا، سیره، بناعات نقش پررنگ تری پیدا بکنه، ببندید در و به خاطر این توسعه و نقش پررنگ ما برسیم به این که نه منطقه الفراغ هم یه جایگاه وسیعی داشته. ببین این فرایند غلطی بوده طی شده، این همش مال عدم تسلب بر، گفتم یکی از مناشئه ها، نگفتم همه، عدم تسلب بر قوانین استظهار یکی از مناشئه مهم میشین و الا بسیاری از دلائل نقلی شما که شما در بادی امر میتونید بهش بگید شما عمرت تمام شد، مشیر به قوانین منزلی هستی و الان به کار ما نمیای، همونها دوباره برای الان ما زنده میشن. یعنی ما میشه ازلیت و ابدیت تو این روایت قائل بشیم. این عبارت اخرای همون به حمله شایه همونی بود که اول گفتم قرائن شخصیه و زمانیه و مکانیه رو میشه از روایت تعریه کرد، اما از گوشت روایت نگرفت، یعنی ظهور روایت خراب نشه. نه احتیاط کنیم بعضی از قشرها رو بذاریم بمونه، یکم عیورتر ببریم بعضی از قرائن شخصیه رو دست نزنیم، نه اون طرف از تحور و تحدی کنیم بریم از متن روایت و از اصل مراد جدی بزنیم. این رو قوانین استثار باید درست کنه برای ما. پس ما باید این رو و با این بیان یه کبرای کلیمون درست شد. سنت ما نقش پررنگتری میتونه داشته باشه، نقل ما نقش پررنگتری میتونه داشته باشه، از مناشأش هم استثار، حالا مناشأ دیگه هم داره که تو بحثای آتیمون بهش باید برسیم و خواهیم رسید انشاءالله. پس نقش عقل رو یه مقداری ما تعدیل کردیم، حالا عقل، عقلا، سیره، چیزایی که اینجا استفاده میشه که در واقع درد همه اینا بیدلیلیه نسبت به نقل، یعنی ما دلیل نداریم از نقل، حالا باید بیاییم نتشبسو به عدت امور من العقل العملیه او بناء العقلا او سیره علا اختلاف فی تقریرها و تحقیقها. این نیست، بله این نکته‌ای که دارم میگم خیلی باز مهمه، یعنی این سبب خطر جدی شده برای من. خب همینجا چون وقت داری من نکته دومش هم بگم، نکته دومش هم باز مهمه. نکته دوم که ادامه همینها، یعنی همین حرفی که زدم رو تطبیقش کنم به این دومه میزه، اما دو خودش باز اثر جدی داره. تبویب ها و تحدید های که توسط ائمه حدیث اتفاق افتاده، رد اینو بگیریم، اما خودش نکته مستقلیه ها، کبراش همین قبلی هست. اما ببینید ما دو سنخ کتاب داریم، کتاب حدیثی داریم، کتاب فقهی هم داریم. جلسه قبل من نقش فقه رو توضیح دادم، فقه به معنای علم فقه رو بحث کردیم به برکت سوالای مجیدی، یه بحثی کردیم در موردش، فقه رو معلوم کردیم. یعنی الان وقتی میگم فقه و حدیث، ما باید بتونیم تفکیک کنیم بین علم محصورات اربعی مستنبط با منابع فاخره و معادن کانیمون، اینا رو جدا میکنیم. تا اینجا قبول؟ قبول. و البته هر دوش هم برامون کاربری داره، یعنی با بحث جلسه قبل ما، فقه بی فایده نیست، افراطی نشه. حالا ما تو هر دو اینها تبویب داریم. جلسه قبل در مورد تبویب فقه صحبت کردیم، عنوان بیع در کتاب فقهی با عنوان بیع در کتاب اطرت رو بحث کردیم مثلا، اینو من میذارم کنار. حالا میخوام تبویب کتب حدیثی رو بگم، یکم دقیق بشین ببینید تبویب و تنظیم و تنسیق در کتب حدیثی، یعنی کتب منابع، نه کتب مستادات و مستنبطات. تحدید در کتب حدیثی ما و تنظیم اونها خامتر از مستنبطاته. شیخ طوسی علی الله مقامه زیل مثلا فی کراهت الصلات علی المحمل میاد عدتون من الروایات نقل میکنه، ممکنه خودشم به دو سه تا او روایات در مبسوطش فتوا نده، یعنی خودش حواسش هست، یه جا داره منبع می نویسه، یه جا داره فقه می نویسه، مختار می نویسه. ممکنه تو خود منابع بعضی ها رو شیخ قبول نداشته باشه. کم زوم این کنیم بریم جلوتر. شیخ البته این کتاب تهذیب الاحکامه، این کتاب جزو کتب اربعه است. ما تو رسائل اگه یادتون باشه شیخ اعظم علی الله مقامه مثلا در تعادل و تراجیح ذیل دعوای بین وحید بهبهانی و محدث بهرانی نقل کرد که کتب اربعه بعد تهذیب اصول اربعه ما به وجود اومدنه، یعنی یک بار کتب اصول اربعه ما تهذیب و تبویب و تنسیق اولیه و تصحیح شدن، بعضی از روایات دیگه نقل نشد، یعنی یک بار اجتهاد خورده به کتب اربعه، کتب اصول اربعه معه. این خودش بار منفی و مثبت داره، هم مثبت داره هم منفی، در جای خودش باید تحقیق کنیم. اما با این وجود بعد از اینکه شیخ طوسی، یعنی شیخ طوسی با یه فرمون رفت اصول اربعه معه رو صاف کرد، صافاشو برداشت و برد، اما بازم این که صافها رو برداشت آورد، یعنی اینا دفعه اول کار رو خورد بشون، اما باز خود اینها مفتابه های من شیخ طوسی نیست الزاماً. این یعنی منبع. این تا اینجا قبول. خب همینجا شیخ طوسی میاد عنوان میده به باب فی کراهت الصلات علی المحمل، حالا یه کراهتی یا حرمته، یا اصلا این اباحه است. خود این عنوان ها یک نوع فهم از روایت، خود این عنوان ها یک نوع فهم از روایت، یه نکته مسلمه دیگه، دعوا نداریم. یعنی ممکنه همین علای کسی بیاد روایت ها رو بخونه مثل ابن عز بگه من کراهت نمیفهمم، عدم جواز میفهمم، مختلفه دیگه، اقلش مسلم، دعوا نداریم روش، قبول دیگه. حالا بریم جلوتر. گاهی اوقات روایته اصلا مال ایباب نیست، مال باب دیگه ای بوده، به دلالت التزامی برای باب دلالت داشته، اما ائمه الحدیث ما دلالت التزامیش رو منشأ اثر قرار دادن، روایت رو آوردن اینجا گذاشتن، کما اینکه این روایت به دلالت مطابقی مال این باب، التزامیش مال باب دیگه ایه، اما التزامیش منشأ اثر قرار ندادن، لذا اینو اونجا نبردن، همینجا گذاشتن بونده. اما التزامیه که ممکنه به نظر فقیه معتبر باشه، بشه عقص کرد لابد بسه حل عقصو. این هم نکته دو قبول. نکته سوم مسئله تقطیعه که تو جوامع درجه دو به وجود اومد، نه تو جوامع درجه یک. این هم واضحه دیگه، توضیح که نیاز نداره.
وسائل
و وافی و اینا اینطوری شدن، تقطیعی شدن.
وافی که اومد جمع تقطیعه ها درست
کنه، اما بازم مبتلا به تقطیعه زن. اصلا های بروجهی برای همین رفت جامع احادیث، جامع احادیث شیعه رو تنظیم کرد. یکی از اقرازش این بود نباید این اتفاق می افتاد، اما بازم خودش مبتلا. این هم شما نگاه میکنید مثلا میبینید آقا تو کتاب بود دیات، مثلا ما یه روایتی داریم، روایت مفصل از آقا امیرالمومنین علیه افضل الصلوات و التحیات به نام کتاب ظریف ابن ناصح. مثلا کتاب اسمش، چون روایت خیلی طولانی، این رو وافی هم یه جا نقلش نکرده. این دیه یه همه چی توشه، بازم تیکه تیکش کرد، باز نیمده یه جا نقلش کنه. شما اگه میخواید مثلا الان کتاب ظریف ابن ناصح رو ببینید، باید الجامع الشرایع یحیی بن سعید حلیه ببینید. یعنی از زمان یحیی بن سعید 15 سال قبل خدمتون، بعد محققه هم معاصر محقق حلیه، محقق حلی که رحمت خدا رب، یه 10 سال مرجعیت شیعه به ایشون رسید کمتر. پسر عموی محقق حلیه یحیی بن سعید حلی صاحب کتاب الجامع الشرایع. شما نگاه میکنید جز الجامع الشرایع معاصرینش مثل محقق حلی و بعدن تابعین مثل فاضل آبی و تابعین به علامه حفظ، محقق حلی 676 رحمت خدا رفت، محقق علامه 726 رحمت خدا رفت، فخر 771 به نظرم، شهید اول 786 فکر میکنم، تا برسیم به قرن 19 شهید صاحب 966 جامع المقاصد 940 نگاه میکنید میبینید از زمان تو همون دوره فقط یحیی ابن سعیده که اینو کامل یه جا نقل میکنه، حتی بقیه ازش استفاده میکنن اما نقل جامع نمیکنه. شاهد بدترشو بگم همونجا روایتی مثلا یحیی ابن مثلا ظریف ابن ناصح در مورد عرش الاصبع مثلا، یا مثلا ناخن روایتی نقل کرده، عرشی رو معین کرده، دیه ای رو معین کرده، اون طرف روایت خاص داریم فقط توی عرش اصبع و دیه ناخن که حضرت صادق داره، رقیه روایت هم اصلا طولانی نیست، فقها به اون روایت فتوا دادن. اصلا محقق حلی وقتی اومده به اون فتوا بده اصلا اشاره ای هم نکرده که اصلا ظریفی بوده، اینجا کلامی هم گفته یه چیزی آفرین. پس میخوام بگم ما ماجر این که میگیم تقطیع رو جوامع ثانوی انجام دادن، نه، ماجرای تقطیع از یه دوره شروع شد، تجسد تام و تمامش توی وسائله، اما تجسد ناقص تو خیلی از کتب وجود داره. یعنی یه کسی بیسته بگه آقا، یعنی الان بخوام جمع بین نکته اول دومم بکنم، یه کسی بیاد بگه من میخوام منبع بنویسم نه مستنبط، یک، و تو منبع میخوام قواعد منبع نویسی رو اعمال کنم. همیشه یه جمله بگم اصلا ما تا حالا جای قواعد منبع نویسی خوندیم؟ نه. تو کدوم کتاب بمون یاد دادن قواعد منبع نویسی چیه؟ مستحضری دارم چرا نخوندیم دیگه. ببینید که من بگم آقا این روایت اصلا معتبر نیست که نیارمش، این روایت نیمچه اعتباری داره که تو منبع بیاد، ولو به فتوای مختار خودم باز معتبر نیست. حالا معتبر نیست سندن یا دلالتا، ما قواعد منبع نویسی تا حالا نخوندیم، حس نشده که حالا من میخوام در مورد یکم صحبت کنم. این تیکه دوم هم مقدمه دوم هم مال ای بود، مطالعه نداشتیم قواعد منبع نویسی. خب حالا این قواعد منبع نویسی با تو سنده که علامه حل میگه مثلا مرحوم بحار میاد تابو شکنی میکنه، میره با وجاده از خیلی از منابع نقل میکنه، یعنی منابع رو جمع میکنه. تو عیس سندش ما باید رو کی زوم کنیم اگه میخوایم قواعد منبع نویسیمون رو کار کنیم؟ رو روش شناسی سبک شناسی علامه مجلسی علی الله مقامه در بحار.
یعنی
سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید من سر کلاس هستم، یه نیم ساعت چهل نیم ساعت چهل دقیقه دیگه خدمتتونم. بله آقای صادقی میفرمودید.
فرض می‌کنم که به این شکل بجادم شاید نباشه که مثلا هر جا مثلا یک کتاب میده برای اون که استنادش به نویسنده
باید تحقیق بشه. من قطعا نمیخوام این رو بگم، من اسم بجاده رو بگم خودش، من دارم تلیعه ها رو میگم، ورودها رو میگم. این یه مرجعه برام، یه رفرنسه. سبکشناسی علامه میتونه ما رو تو جانب منبعی نویسی تو حیث صدور کمک کنه، اما حالا چجوری باید تحقیق بشه. قطعا علامه ای کار، یکی کسی میگه نه نه من فلان جا فلان رو باید نمی کار کرده فلان، آقا یه حرفا رو قبول دارم در مورد، پس چرا معانی الاخبار نقل کرده؟ در زمان علامه معانی الاخبار اصلا اصل کتاب مشکوک بوده. یکی کسی میگه نه نه معانی الاخبار، او یکی میگه رساله اهلی لیجر چی کار کنن؟ دعواییه. میخوام بگم به این آسونی نیست، این باید کار بشود. منبع نویسی در حیث صدور شاخص میدانش الان علامه مجلسی علی الله مقامه، یکی از بزرگان، دیگران هم هستن اما یه شاخص. بریم کار کنیم در موردش. خب حالا بریم تو حیث دلالی، بریم تو حیث دلالی. دوباره برگردم، من میخوام منبع جمع کنم. من الان میخوام ما چهار نفر میخوایم با هم بشینیم، یه تیم بشیم، منبع جمع کنیم. خب تو منابع از حیث سندی تا چه حد مجازیم بریم؟ خب یه خط قرمزی هم داره. سلبیش اینه که لازم نیست من مختارم باشه، قبول. پس چی باشه؟ موسع‌تر از مختار منه، اما پس چی باشه؟ تا چه حد مختار من نباشه؟ تا قیامت؟ تا کجا؟ یه حدی میخواد. چون دیدیم شیخ طوسی و شیخ صدوق علی الله مقامه هما و کل این علی الله مقامه آمدن بعضی از روایات و اصول اربع معرا اصلا نیاوردن. پس یه حدی داره. یه حیث سو. حالا حیث دلالی چی؟ آقا یه دلیلی مطابقش این مسئله است، التزامیش هم یه مسئله دیگه است. اینه دوبار نقل کنیم یه بار تو التزامیش بیاریمش، چون اینجا قرضمون اقتصار بر جمع‌آوریه. یعنی میخواد یه فقیه بگه آقا علامه مجلسی رفته همه روایت‌ها رو جمع کرده، من که نگاه کردم که خیالم راحت چیزی نبوده که نیورده. خب ملاک دلالت التزامیمون چیه؟ تا چه حد؟ برمای بروجه به این قرض بود مجموعه ای که جامع احادیث شیعه را نوشت. ببخشید. سلام علیکم. بفرمایید. بله در خدمتون هستم. سلامت باشی. سلامت باشی. در محضر شما هستم. ببخشید من الان سر کلاسم در این مباحثه با طلبه ها دوستان هستم، افاضل هستم. اگر اجازه بدید مثلا یک ساعت دیگه در خدمت شما باشم بتونم مفصل در خدمتم. بله بله اشکال نداره. خدمت خدا حافظ شما. از این تا اینجا معلوم شد آقا این ما باید این کار رو انجام بدیم، یعنی این ملاکی میخواد. خب حالا این چه نسبتی با بحث فعلی ما داره؟ این نکته دومی که الان من مفصل توضیحش دادم نسبتش با بحث فعلی ما چی میشه؟ ببینید دوستان، ما وقتی داریم میگیم الان یه مسئله ای پیش اومده به نام مثلا فرهنگ یا به نام فرهنگ آموزش، فرهنگ مطالعه، برید تو خورده فرهنگ ها، فرهنگ کتابخانی، درست شد؟ خب ما این رو میتونیم دلالت التزامی خیلی از روایات بدونیم. روایات داره حضرت در مورد مثلا فقه صحبت میکنه، اما دلالت التزامیش داره بهش میگه که اگر تو رفتی این مقدار مثلا مطالعه کردی، خدا این وقت تو برای عبادتت قرار میده مثلا. بقیس علازانک. خب این روایات اصلا با توجه به اینکه موضوعشون اون روز مطرح نبوده اصلا در روایات احکامیه ما مطرح نشده. یعنی چی؟ این جمله‌ای که گفتم در روایات احکامی مطرح نشده نه موضوع شناسی رو میخوام با توجه به نکته دوم من میخوام برم جلو. موضوع شناسی شو بکنید، یعنی این روایته اون روزی که تو رو خدا دقت کنید، اون روزی که عصر سماع الحدیث بود و فقها میرفتن پیش اساتید حدیثشون لا بالوجاده بل من طریق سماع سینه به سینه میگرفتن و میومدن، نه روایات احکامیه رو میگرفتن، اصلا این روایات تو مصب اون قصه قرار نمیگرفته. لذا شما الان آقای خیرآبادی یه نفر بیار که به کتاب زهد حسین ابن سعید اهوازی رو من لا من طریق الوجاده دارم، نداریم. همه روایات وسائل رو لا من طریق الوجاده دارم، یعنی تلخیص کتب الاربعه رو دارم، تجمیع کتب الاربعه رو دارم، اما اصل حسین ابن سعید رو در حالی که الان اصلش موجوده. آقا روایات بصائر و درجات رو اونایش که احکامی نیستن یکی پیدا کو بگه لا من طریق الوجاده دارم، روایات محاسن رو اینا خیلی علم چاپم شده، یعنی میخوام بگم مشکل مأخذ نیست، مشکل اخذه. مفهوم شد؟ گفتم میخوام نکته جدید بگم بر اساس این قسمت اخیر صحبتم و ما میخوام از این روایات استفاده کنیم.
باعث میشه که ما در مثلا تبویب حتما یه جایی رو برای مدالیل التزامی باز بکنیم، یعنی اونجا اختصار نوشتی اختصار نوشتی در منبع نوشتی برای ما حجت
نمیشه. من هم خواستم به همینجا برسم. این حیث دلالیش شما فهمودید، من الان حیث سندیشو اول گفتم. اول میگم آقا پس حصر روایات به روایات کتب اربعه و با الان ما روایات کتب اربعه یه جمله بیشتر رو تو میگن حتی اند بعض روایات و اصول کافی هم وجاده ای الان نه فرو اصول، یعنی تا زمان صاحب مرحوم کلینی علی الله مقام نیمه قرن چهار اومده بعدش کسی باش کاری نداشته. اصول کتاب الحجت، کتاب الایمان و الکفر. خب میگم مسئله آقا توحید صدوق، آقا معانی الاخبار صدوق، آقا عیون، عیون بخشیش که تو کتب اربعه نیومده و احکامیه نیست و کم لهو من نظیره. میخوام بگم ماجرا به فقط به معانی الاخبار قاضی و اینا به نمیدونم خدمتون عرض کنم به مثلا کتاب تحف یا کتاب چی اختصاص پیدا نمی کنه. خیلی کتاب های مسلم کتاب الغیبه شیخ طوسی. پس ما گیری داریم اینجا. من میخواستم این ماجرای منبع رو هم سندن هم دلالتن مورد التفات عمیق قرار بدیم. تو دلالتش دلالت التزامی ها چی میشه؟ تو منبع نه تو مختار. توی حیث صدور خب بعد حالا اگر اینطور شد ما حجج اصولیمون یکم پس و پیش میشه. اگر کسی اومد گفت بر اساس ملاک حجیت اخبار آحاد، بر اساس ملاک حجیت اخبار آحاد که خبر عن حس معتبره، تمام وجاده ها غیر معتبرن، باید اینجا بزنه تو سر خودش. یعنی ما برای بخش زیادی از فقه معاصرمون روایت معصور به معنای لا عن طریق الوجاده بل عن طریق الحس نداریم. یک برای بخشی از فقه معاصرمون، برای بخش دیگرش که نزدیک به فقه قبله مثل بحثای نظام اقتصادی، اینی که گفتم این تیکه مثل بحثای نظام خانواده تیکه فرهنگ اینا، چون معمولا میره تو ادله مستحبات و ادله اخلاقیات و اینا همه به جاده ای هم. تو دست اولیه مثل بحثای فقه اقتصادیمون که اونا بیشتر به روایات احکامیمون نزدیکن، این دفعه تو اونا نکته آخرمه، این نکته مهم آخرمه، تو اونا هم چون موضوع اینا در ادله وجود نداره، ما مطابقی که مراجعه کنیم نه بابی داره نه روایتی داره، باید تو التزامیات اون ادله بگردیم. یعنی چی؟ یعنی باید تبویب رو بشکونیم، تبویب قدمای. ممکنه من برای همین بحث اقتصادی که الان باش مواجهم که مسئله معاملات اعتباری و عقلائیه، ممکنه ادلهشو در اجاره پیدا کنم، ممکنه ادلهشو در مسافات پیدا کنم، ممکنه ادلهشو در مضاربات پیدا کنم، ممکنه ادلهشو در بیع مرابحه پیدا کنم، ممکنه ادلهشو در ذیل بحث بیع العبد والاما پیدا کنم که الان خودش مصداق نداره. پس باید تبویبه کلن، چه تبویب کتب چه تبویب ابواب و فروع، از بین بره لیسیده روایات یه بار نگاه بشه که بعد اون موقع ببینیم آیا واقعا دلیلی برای این مسئله ما نحن فیه ما پیدا نمیشه. لعله پیدا بشه، نه میکنم مرمای بروجردی علالله مقامه میگفتن که به این تبدیل نمیشه اعتماد کرد در فحصوی هست، چون من روایات زیادی پیدا کردم در کتاب الحج به درد سلاس میخورن تو سنتیه به معنی الاخصش اینو میفهمون لعله میفهمون، یا به خاطر تختیق قرائن در قسمتی از روایات اومده که حامل احکام مثلا کتب متأخر است. پس ماجرای این نکته پایانی من که حیث منبع رو، حیث تبویب رو، حیث سند رو و حیث دلالت رو گفتم، این رو هم مد نظر قرار بدید. این هم میتونه موسع یا مزیق دست تو قسمت ادله نقلیه باشه و از ضرب اینا خیلی اتفاق میفته. با این توضیحاتی که تو این دو سه جلسه گفتم، فکر میکنم تا الان تونسته باشید اذعان بکنید فل جمله که واقعا راهی که داریم میریم به سمت فقه معاصر، یعنی داره با عجله پیبوده میشه، راه خطرناکیه، نه توسط ائمه القوم ها حفظهم الله، توسط تابعین. یعنی کار که داره از دست اصلیا در میاد میفته تو دست پایین کار. ببینید کارها وقتی ابتدایش میخواد شروع بشه توسط توصیه‌ها و مفیدها اتفاق میافتاد، اما الان نه حرکت پایین به بالاه، این داره یه خطر و شکگرایی در فقه به وجود میاره. مستحضرید دارم چه عرض میکنم دیگه؟ یعنی کلیت مسیر نگران کننده است، کلیت فرهنگ حاکمه به این مسیر، این حس حاکمه به این مسیر که همه هم میگن انقلابیم، عجله داریم، جهاد باید بکنیم، اینا درسته اما خطرناکه. این اگه قرار ما جهادن بکنیم، من همیشه این مثال میزنم، میگم بچه ها الگوی جهادی یعنی حسن باقری رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی علیه، رضوان الله تعالی. حسن باقری مدرسه نرفته، معلم صد دانش آموز و معلم و افسر شد. یعنی حسن باقری واقعا تونست حصر بشکونه. به بچه ها همیشه میگفتم بچه ها حواستون باشه، حسن باقری دافوس ندیده بود، حسن باقری دوره های متعارف و تهی نکرده بود، رنگ متعارف برای رسیدن به درجه سرتیپی و سرداری رو تهی نکرده بود، اما تهی نکرده بود مسئلتون که وقتی هم آقا به ما میگه جهادی کار کنید، یعنی لازم نیست اینا تهی بشه، اما لازمه که نتیجه استاندارد باشه. یعنی حسن باقری چون این دوره تهی نکرده بود، نیست داره بود تمام اطلاعات عملیات بشه بعد همه عملیات ها شکست بخورن، یعنی واجد بود اما بدون تهی مسیر متعارف. جهادی کار کردن نه یعنی ما تهی مسیر متعارف نکنیم اما واجد هم نشیم، چون واجد نشیم میدیم فقه صادق علیه السلام نابود میکنیم، خیانت میشه به احکام الله که خطرناکه. یعنی قشنگ معلومه که حجتها داره جا به جا میشه و ما لیسه به حجته حجت اخذ میشه. این رو باید نگرانیمون رو جدی بگیریم توش. عجله به معنی، یعنی آقا به اینا میگه برید من حسنه میخوام، من راکتور میخوام، من نمیدونم رزناب میخوام، اما این به این معنی که شما نمیخواد رنگ متعارف تهی بشه، اما باید بالاخره رزنامی بساز که جز شیشتای رزنام دنیا بشه بالاخره. یعنی هدف باید محقق بشه. این کاری که الان داره اتفاق میفته و فضای عمومی کم نگران کننده است. من نمیگم راه خودش باید تحقیق بشه چرا داره این اتفاق میفته. قطعا توسط ائمه القوم نیست، چون ائمه القوم متخصص و حاذقه، یعنی آیت الله عراقی، یعنی آیت الله عرافی، یعنی عایشه زنده‌دار، یعنی آقایونی که وارد این حوزه شدن و دارن پرچم داری میکنن، اینها واقعا در حزق و وساقت و تقوا و جلالت قدر علمیشون حداقل در نظام سنتی شکی نیست. اگر اشتباهی بیفته توسط مثل منیه که تو تابعینه، اما باید مراقبت کنیم، سیانت کنیم از مسیر انشاءالله. خب میخواید دیگه چون موضوع جدید وارد نشیم، بذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.
مثلا بالا اخلاقی کنار گذاشته شد، بیشتر پرداخته شد به احکام خمسه و آنچه از لحاظ روایات، چه از لحاظ مثلا اون کنشی که میکردن فقها ها به اون رسم پرداخته نشدن. و حس میکنم مثلا جامعه الان ما هم
تو اون قسمت ها خلأ جدی.
بله بله، این کمکاری بوده. آیا
ببینید، من آقای صادقی یه جمله ای رو به کار میبرم، چون خودم من خودم آدم ذاتاً شجاع یا بلکه متحوریم، یعنی دنبال کارهای نو و سخت میگردم، یعنی بریم پلو زمین بخوریم، بریم کاری کنیم. دلم اینطوریه، حسم اینطوریه. شاید مال اینه که از بچگی آی مطهری خون بودم، شاید بهشتی خون بودم، فضام فضای روشنفکری نوآوریه. اما لذا خودم خیلی وقتها به این سوال فکر میکردم. آقای مجید، سوال آقای صادقی این است که آیا این کمکاری بوده از قبل دست شما؟ من خیلی شرمنده شدم، بی ادبی کردم، ببخشید، خودم اذیت شدم، اما راه رو بلدم بودم. فرمودن که این کمکاری بوده که ما فقط به احکام متعارفه پرداختیم و خیلی از عرصه ها مثل اخلاقیات مثل چی از قدیم این. گفتم من خودم واقعا دقدر، چون خودم روحیم روشنفکری و کارای نو و شهید مطهری، شهید بهشتی، آقا امامی بوده، همش به این فضا حالم این بوده. خیلی مدتها به این فکر میکردم، خیلی مدتها مطالعه میکردم، یعنی من یه وقتی بشه شاید بتونم مثلا یه چند ده ساعت در مورد تاریخ فقه و فقها صحبت کنم، تاریخ حدیث صحبت کنم. نشستم با این نگاه مطالعه کردم تو ادوار مختلف چه فرایندهایی طی شده، چیزی که تا الان بهش رسیدم، یعنی جمله‌ای که میتونم شب اول قد بگم خدایا من واقعا به این رسیدم، اینه که تو حاصل مصدر قصه کمکاری اتفاق افتاده، کمکاری شده است. اما اینکه کمکاری کرده اند، یعنی اون آدم، اون فقیه عظیم و شأن زمانه چرا این کارو کرد، من واقعا نمیتونم به این جمله تمکین کنم. مستحضر شدید؟ یعنی اگر کسی واقعا ادوار رو درست بررسی کنه میبینه علامه حلی نوعی ما، حالا من دارم یکا رو در مثال میزنم، کار به درجه دو و سه ها ندارم، چون این کار اصلا کار یکاست، این جور کارها کار آدم درجه دو، درجه دو سه خراب ممکنه بکنه، یعنی انرژی هسته یا اگر ندین دست اهلش کار کنه ممکنه واقعا یه راکتوری بسازن کل خاورمیانه رو تشعشع بگیره، خطرناکه. لذا کار باید یک انجام بده، اصلا همین که یک نمیتونه باید بگیم فعلا تکلیف نیست، شما برید بخوابید فعلا. مستحضری دارم چند راهبر میخواد، امام میخواد، چراغ راه میخواد، یعنی اندازش آخه اینطوریه، اینطور فکر میکنه. اون یک ها رو که شما باید به نظر قرار میدید، مثل علامه حلی ها، مثل شهیدین ها، مثل بلکه مثل شهداء بعدی فقه، مثل قاضی نورالله، بزرگانی داشتیم، حالا اسمهاشون ممکنه به اون شکل پررنگ نباشه، اما واقعا اونها تو زمان خودشون واقعا غایت الوسعشون رو گذاشتن. مستحضری دارم که عرض میکنم، یعنی انگار مسئله من گاهی سیاسی تعبیر، یکی از این دوستان اصلاح طلبمون یه روز هی ما رو
تهران بودیم، من سخنرانی داشتم جایی، بعد اومدن و گرده ای و صحبتی ها همینطور هی صحبت میکنیم، این هم هی آقا هی با قلتک روز روح ما را میرم، من هم هی احترام میکردم و این سکوت سر بعد نهارم دعوتمون کرده بود جایی صحبت میکنم، یه جایی میشه گفتم ببین فل آقای دوشتون و یه جمله ای بهت بگم، خیر الکلام ما قل بدن. شما مشکل با اصولگراها و انقلابی‌ها و راستا و حالا حتی فی تو هر دوری اسمی براش بود نیست. گفت مشکل اون با گفتم مشکل با خدا. گفت چی میگی؟ گفتم آه مشکل با خدا، اگر میخوای الان قضا قبول نده برای چی بری؟ اما تو مشکل. گفتم ببین خدا و 124,000 پیغمبرش و ائمه ما کل این معصومین رو شما نگاه بکن، اینا همش گروه فشار بودن، همش یا تو جنگ بودنه یا تو خونریزی بود یا تو فرار بودنه یا تو دعوا بودنه. بله یکیشون یه ذره وسعی پیدا کرد مثل حضرت سلیمان یه کاری کرد. گفتم اینا دوز شدید و ضعیف داره، اما همون موقع حضرت سلیمان تا یه ذره راه داد دعوا شد با اجنه میدفت. گفتم ما تا بوده تو جنگ بودیم، حالا چرا خدای عالم مقدر کرده که حزب حق میشه؟ اگه مشکل نبرو با خدا دعوا کن، به من چه بقا، من با تو، من تو با هم برادر بگیم بگیم خدا چرا این کار بگیم خدا بعدش بگو آجا ما بردیم تو فکر، یعنی شکل فهمه چی. حالا ما هم این قصه رو اینجا هم پیاده کنم، یعنی یه مدارشناسی تاریخ حقه، ما چی کار کنیم که شیعه همیشه در خلوت بوده، همیشه در تقیید بوده، همیشه در فشار بوده، همیشه در زخمی بوده، بعدم تا یه ذره وسعت پیدا میکرده خدای بخت و نصر میفرستاده، مثل این مغلها اومدن کتاب خونه همون آتیش زدن. ما همیشه تو زیق بودیم و تو این زیقه علماء ما مثل جنگه. ببینید همیشه ما زمان جنگی سوال برامون هست، میگیم آقا تو جنگ 8 ساله ما بشینیم برای اینکه جنگ بعداً پیروز میشه ما باید ساختارهای نرم افزار حکومت اسلامی تولید کنیم، بشینیم کار نرم افزاری کنیم یا بریم بجنگیم؟ اولاً نکته اول اینه، شما برید از آقای عراقی سوال کنید، برید از پدر من سوال کنید، برید از آقای عراقی سوال کنید، اینا اصلا هستش، برید از احمد خاتمی سوال کنید، برید آقای بوشه، اینا که واقعا دارن خدمت، اینا کدومشون دلشون میمونده که بمونن؟ میخوام برن. این جمله رو بهتون بگم جالب، خودم با این گوشم از حضرت آیت الله مصباح رضوان الله علیه شنیدم. آقا میگفت که من دلم جا نمیگرفت، میگفت پیش امام بودم، رفتم از امام استعلام کردم، چون امام فرمود این کارا رو انجام، امام به خودشون به خودشون گفته بودن کارایی بودن، همین بحثای جمع کردم بچه های مورد دانشگاه از زهرا و مهم اصلا در راحت بود دانشگاه از زهرا و تابستون کارهای میکنه همین بحث علوم انسانی و اینا خاجه ها میکنم بحث علوم. من فهمدن به امام گفتم، گفتم آقا من چی کار کنم؟ جواب خدا رو نمیتونم بدم، خودم یه همه آدم پویستر ما بریم چه بره؟ بعد میگفت امام بی جمله میده، گفت آقای نسما هر وقت خودم رفتم میگم شما هم بیارید بیستیدی کار انجام بدید. تو هر زمانی پیدا نمیشد مثل یه امامی که به یه آقای مصباح بگه بمون این کارو بکن، جرأت میخواد. هر ببین یعنی شرایط شیعه شرایط مثل جنگ تحمیلی 8 ساله ما بوده تو دورهای مختلف،
کسی مثل آقا میره اونجا
باید بره. اصلا حاجی آقا اگر بمونیم شک میکنیم به دیانتمون، ببین آدم خوبه ما بره اون نفسی ان النفس الاماره تو بسو الا ما راه بردی. یک آیت الله بهاءالدینی بونه میشه میره که دیگه هیچ کس در چشم باطن آیت الله بهاءالدینی از فقها و غیر فقها شک نداره. میخوام بگم خب من به چه وسط اون جنگ چه اطمینانی داشته باشم بشینم یه کار خیلی زیر بنایی انجام بدم؟ با این وجود علامه حلی ها این کارا رو هم انجام میدادن، اما انگار مجموع شرائع نمیرسونده به یه فقیه درجه یکی که بره تا اینجا دست بزنه، خیلی دور بوده. یعنی او میگفته شرایط فعلی شیعه رو جمع کنم بعدش برم تو عقبه فکریشو، تو عقبه فکریشو بندگان خدا میخوردن به پست مسائل عقائدی. معروفه دیگه علامه میگه اون رساله دستم رسید از اون آقا، میش گفتم یه شب فقط برام بگیریدش که استنساخش کنم که جوابش بنویسم، خوابش برد علامه، بعد بلند شد براش حضرت عنایت کرده بوده. یعنی بندگان خدا غایت الوسعشون رو من واقعا بدبینانه دارم نگاه میکنم، نه که بخوام حسن زن داشته باشم با بزرگوارمون که باید حسن زن داشته باشیم، اما واقعا شراب لذا اینکه کمکاری شده مسلمه، اما اینکه بتونم بگم کمکاری کردن، این چون کار مال رسته یکه، رسته یکن اینقدر مصیبت سر دست و بالشون بوده لذا اون کار مونده دیگه.
عرضم بود که آیا مثلا توی گزارای دینی تأکیدی شده بود روی این قضیه که آقا مثلا بریزید تو عرضه خیر؟
نه
که
اصلا من الان مثال زدم بعضی از اصول اربع معنون، اصول اربع زهد و سهره بر سعید، مثل کتب ادعیه‌ای که مثل ابن طراز نوشته بود، مثل کینو که شیخ طوسی ازشون استفاده کرده تو مصباح، مثل سیدنا طاووس ازشون استفاده کرده. یعنی ما کتبی که مال آداب و ادعیه و معارف و اخلاقیات بودن ببین اینقدر زیاد بوده که شیخ طوسی شیخ صدوق میره توحید ازشون در میاره، کم نبودن اونها، لکن خودی که شرایط سکه ایتور رفت
شاید
الان
استنباط خودم بدبند این باشه که چون بعضی از مسائل مثل اخلاقیات اونها تا حدی مشترک هستن تا حدی زیادی، ولی فقه بالاخره تا این رو تحت حجمه و طبیعی و تا حدی زیادی
نه نمیشه با اخلاقیات مشترک. این هم اخلاقیات اسلامی با واقعا با همه اخلاقیات امم دیگه فرق داره.
و اسلام و شیعه و غیره شیعه از اون یعنی اینا توی تربیه بودن از لحاظ فقه به خاطر پرداختن به تربیه، ولی
اونا ندارن. جالب اخلاقیات اهل سنت خیلی محدود دارن، اهل سنت منابعشون خیلی کمه، عمر منابعشون خیلی کمه، اهل منابعشون منابع ما خیلی زیاد. لذا تو اخلاقیات اگر چیزی باشه مال امم دیگه است، تو واقعا شیعه با اونا متفاوته.
سلام
علیکم.